رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دوباره شنونده ارجمند، من عبدالقیوم قیومزاد از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه شما را به شنیدن نشر سیوم و نهایی مجله بامدادی در روز 12 ایونی سال 2008 دعوت میکنم. ساعت در دوشنبه 8 صبح است.
از من هم سلام شنونده عزیز، خیرامان بقازاده هستم از استودیوی شهر پراگا. ساعت اینجا 5 صبح است و نشر سیوم مجله بامدادی را با نگاه به وضع هوا در مناطق تاجیکستان شروع میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا آفتابی و گرم است. در دوشنبه حرارت هوا 39 درجه پیشگویی شده است. اداره هواشناسی کشور خبر می‌دهد که حرارت هوا در ولایت خاتون روزانه 41 و شبانه 22 درجه، در ولایت سغد شبانه 22 روزانه 39 درجه و در ولایت بدخشان روزانه 28 شبانه 13 درجه خواهد شد. هوای نواحی تابعی مرکز نیز آفتابی بوده، 31 32 درجه گرم می‌شود.
و اکنون به خبرهای آخرین توجه کنید. امروز در پاریس فرانسه نشست دونورهای افغانستان با اشتراک نماینده های بلندپایه 60 کشور جهان برگزار می شود. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان انتظار دارد که از دونورها 50 میلیارد دلار کمک دریافت کند. از جانب دیگر گفته می شود که مسئله فساد و رشوت چون مشکل عمده افغانستان در راه صرف عادلانه مبلغ ها در این نشست مطرح خواهد شد. کشور دونور بزرگترین افغانستان ایالات متحده آمریکا از زبان وزیر خارجه‌اش کندلیزا رئیس وعده داده است که در دوام دو سال آینده به افغانستان در حجم 10 میلیارد دلار کمک خواهد کرد. 90% مصرفات افغانستان از یاری‌های بین‌المللی وابسته است.
نشست دو روزه وزیران دفاع پیمان نظامی ناتو امروز در بروسل شروع به کار میکند. وزیران راه‌های کمک به تمرین 2500 واحد نیروهای امنیتی کوسوو را بررسی خواهند کرد که ماه فوریه استقلالیت خود را از هیئت سربستان اعلان کرد. انتظار می‌رود که وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس از شریکانش در ناتو درخواست کمک برای تمرین هیئت پلیس افغانستان را کند. همچنین قرار است در ملاقات با وزیر دفاع روسیه آناتولی سیردوکوف درخواست کاهش شدت تنش‌ها با گرجستان بر سر جمهوری جدایی‌خواهی ابخازستان کرده شود.
هیئت‌های نماینده تایوان و چین امروز برای نخستین بار بعد سال 1999 مذاکرات رسمی خود را آغاز می‌کنند. قرار است در این نشست مسئله افزایش شمار پروازها در خط سیرهای میانی دو جانب بررسی شود. گفته می‌شود که 59 سال این جانب میان تایوان و چین ارتباطی به نقشه گرفته شده نقلیاتی وجود ندارد.
وزارت خارجه آمریکا اظهار تأسف کرده است که بر اثر حمله موشکی نیروهای آمریکایی در داخل خاک پاکستان که علیه جنگیان شورشی روانه شده بود، سربازان نیروهای ائتلافی این کشور به هلاکت رسیدند. گونزالو گالیگوس سخنگوی وزارت خارجه گفت که این یک حادثه تأسف انگیز است و حالا نظامیان پاکستانی و آمریکایی راه‌های جلوگیری از تکرار این گونه موارد را بررسی دارند. پاکستان میگوید که 11 سرباز ارتش این کشور در نتیجه این حمله ها به هلاکت رسیدند.
رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش وارد روم پایتخت ایتالیا شد. این بازدید آخرین رسمی وی از اروپا به حیث رهبر آمریکا گفته می شود. قرار است وی با نخست وزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی و پاپ روم بنیدیکت 16 ملاقات کند. در محور گفتگوهای بوش و برلوسکونی برنامه هسته ایران و برنامه های ناتو در افغانستان قرار خواهد گرفت. بوش بعد ملاقات با صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل وارد ایتالیا شد.
سلام فیاد، نخست وزیر فلسطین گفت که به اعتماد وی امسال دستیابی به سازشنامه صلح با اسرائیل امکان پذیر نخواهد بود. واشنگتن هنوز نوامبر سال گذشته در همایش بخشیده به تشکیل دولت فلسطین اظهار امیدواری کرده بود که تا انجام مهلت پرزیدنتی جورج بوش در ماه ژانویه سال 2009 اسرائیل و فلسطین سازشنامه صلح را به امضا خواهند رساند. اما نخست وزیر فلسطین گفت که سبب این ساختمان شهرک اسرائیلی در کناره غربی می باشد که مانعی امضای سازشنامه صلح در سال جاری می شود. اظهارات مذکور در حال صدا می دهد که روزهای استراحت به منطقه وزیر خارجه آمریکا کندلیزا رئیس سفر خواهد کرد.
و خبرهای بیشتر را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید، www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و اینک عنوان مطالب مهم این ساعت که برایتان به طور مفصل تقدیم خواهد شد. شنونده عزیز،
حامید کرزه انتظار دارد که از شرکت داران کنفرانس دونورهای افغانستان در پاریس 50 میلیارد دلار کمک دریافت میکند.
بوش گفت که برای حل بحران هسته‌ای ایران پیش از همه تدبیرهای دیپلماتی و بعداً دیگر راه‌ها بررسی می‌شود.
دومه دولتی سازشنامه روسیه و تاجیکستان را درباره استفاده مشترک از نیرو به تصویب رساند.
در ادامه برنامه موضوعهای دیگری مورد بحث مجله امروزی بامدادی را یادآوری خواهیم کرد. اما حالا توجه کنید به نشست مهمی که بعد چند ساعت در پاریس شروع می شود.
بله عبدالقیوم، این نشست پیش از همه به جانب دستنیگر آن افغانستان خیلی مهم است که انتظار دارد در این همایش کشورهای دونر میلیاردها دلار کمک دریافت خواهد کرد. انیقترش حدوداً 50 میلیارد دلار را برای راه اندازی برنامه‌های برقراری افغانستان. از پیش ایالات متحده آمریکا وعده داده است که در دوام دو سال آینده به مقدار 10 میلیارد دلار به این کشور کمک ارائه خواهد کرد. اما طور تحلیلگران میگویند دریافت این مقدار مبلغ به کرزه آسان دست نخواهد داد. همکاری ما لطیفی لطیفی چنین گزارش می‌دهد.
در طول هفته هاست رئیس جمهور افغانستان حامید کرزی با شک و شبهه دونورهای بین المللی در مورد لایحه بازسازی کشورش موضوع به استراتژی ملی رشد افغانستان اشاره میکرد. این لایحه در کنفرانس سال 2006 در لندن قبول شده بود. کشورهای غرب در پیشروی بولشوی کنفرانس دونورها در پاریس بالای مقامات کابل فشار میارند که خرج لایحه بازسازی کشور را از 5 میلیارد دلار کمتر کند. تحلیلگر گروه بین المللی بحران‌های برنامه آسیا مایکل شایک بر رادیوی آزادی در این رابطه گفت نگرانی سرمایه‌گذاران غیر انتظاری نبود، چون که هدف‌های طرح رشد افغانستان به طور کافی مشخص نشده است. در مورد زیست‌پذیری استراتژی ملی رشد افغانستان شبهه‌ها زیاد بود. نگرانی در آن است که این طرح اولویت‌های به حد زیاد دارد. مشکل در این است که اگر همه چیز مهم است پس هیچ اولویتی موجود نیست. همین طور تجربه‌وار نیست که شبهه ها پیش آمده است و در این باره در سطح های بلندترین حکومتی صحبت می شود. در حقیقت هم بعضی سرمایه گذارها اظهار شبهه کردند که در طرح افغانستان برنامه های روش به طور کافی هماهنگ نشده است. این در حالی است که یووری وزیر کارهای خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی ریچارد باوچر به خبرنگاران گفته بود که فساد در کابل نیز مایه نگرانی سرمایه گذاران گشته است. فساد در افغانستان به مشکل عمده تبدیل گشت. وضع را باید اصلاح کرد. حکومت افغانستان میداند که باید این مشکل را برطرف کند. برای حل آن حکومت کوشش کرده بود چراهای مختلف را روی دست بگیرد. برای بهبودسازی نظام حکومتداری، قابلیت بازرسی حکومت، قرار ملاقات ها، پرداخت منصفانه مالیات، استفاده درست مبلغ های دولتی، گام های مختلف برداشته شد و حتی از این هم بیشتر. مایکل شایک بر این عقیده است که نگرانی واشنگتن در مورد فساد و ظرفیت مالی کابل تنها یک پهلوی مشکل می باشد و افزود
Neither the international community, primarily the Western donor community, or the Afghans have lived up to many of their commitments over the past six
years. نه جمعیه بین المللی پیش از همه از کشورهای سرمایه گذاری غرب، نه خودی افغانها در طول 6-7 سال اخیر بر تعهداتشان صادق نموندند. البته حکومت افغانستان برای ریشه‌کن کردن فساد میتوانست کوشش های بیشتر کند. جمعیه بین المللی و بخصوص جمعیه دونورهای غربی وعده های سرمایه گذاری به افغانستان را اجرا نکردند. شما میتوانید بینید که این مشکل چگونه مرکب گشته است و این یکی از سببهای آن است که چرا بعد از گذشت دست کم 7 سال و کوشش های مشترک بی سابقه بین المللی افغانستان حالا هم به پا نخسته است. این در حالی است که به گفته ریچارد باوچر شماره زیادی شرکت های افغانی حالا قابلیت پیدا کردند برنامه های ساختمانی را انجام دهند و واشنگتن این را درک نموده کوشش میکند در این سمت حرکت کند و پولها را از طریق وزارت های زیردخل افغانستان انتقال دهد. تحلیلگر شایک با این عقیده باوچر هم فکر است و میگوید از این راه حکومت افغانستان استفاده صرفناک پول را یاد میگیرد و مسئولیت را احساس خواهد کرد. تحلیلگر دیگر از دانشکده بین المللی پژوهش‌های استراتژی لندن کریستوفر لانگتون گفت تصمیم نهایی سرمایه‌گذاران مشکل خواهد بود.
We are moving into an election year whereby President Karzai's future is to be decided. So he will be presenting.
در انتخابات‌های قریب الوقوع تقدیر رئیس جمهوری کرزای حل می‌شود و او با پیشکش حجت‌های مهم و علاوه مبلغی که علاقه گرفته است چندین میلیارد دلار علاوهگی درخواست خواهد کرد. دوم این است که خود حکومت‌های کشورهای سرمایه‌گذار با مرحله انتخاباتی وارد می‌گردند. همین طور در داخل آن کشورها در رابطه با ضرورت ادامه کمک‌های مالی به افغانستان بحث‌ها روز به روز افزایش می‌یابند. این در حالی است که سازمان‌های غیر دولتی از کشورهای سرمایه‌گذار دعوت می‌کنند در جریان کنفرانس پاریس با کابل در مورد نقض حقوق بشر که از فساد، جنگ سالاری و افزایش نفوذ تاجران مواد مخدر منشأ می‌گیرد، فشار بیشتر آورده شود. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
نظر کارشناسان به مؤثر بودن نشست دونرهای افغانستان در پاریس.
ضمناً در پاریس بعد دو روز رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش را انتظارند. وی نیت دارد با همتای فرانسویش نیکولا سارکوزی ملاقات کند، اما حالا وی از دیگر شهرهای اروپایی دیدن میکند و روز چهارشنبه یک نشست مهمی را با صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل در وطنی وی دایر کرد. تمرکز اساسی دو رهبر بالای مسائل ایران روانه شده بود
و به فرق از آن که اکثر ناظران به کم اهمیت بودن این نشست اشاره میکردند و میگفتند که هیچ حرف نو را نباید از این نشست انتظار شد، به هر صورت اعلامیه مشترک دو رهبر به آن اشاره کرد که چشم اروپا و غرب به ایران این کشور جاه طلبی هسته‌ای دوخته شده است. بوش گفت برای حل مسئله تهران پیش از همه تدبیرهای دیپلماتیک کار گرفته می شود، اما گفت تدبیرهای دیگر نیز روی دست خواهد بود. حالا راجع به نشستی که برای بوش تا اندازه آسان نبوده است، همکار ما سلیم ایوبزاد گزارش می دهد.
هرچند در گفتگوهای پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش و صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل و کلن صحبتهای بوش با دیگر رهبران ممالک اروپا، مهمترین مسئله های سیاست جهانی مانند بحث هسته‌ای ایران، صلح خاورمیانه، وضع افغانستان، تغییر اقلیم، افزایش نرخ نفت، گاز و آذوقه، آشفتگی بازار پول و غیره بررسی می شوند، همه طرف ها بیشتر به آینده می نگرند که به جای بوش کسی دیگر رئیس جمهوری آمریکا می شود. خود بوش نیز این را به خوبی حس کرده است و در مصاحبه با تایمز لندن روز چهارشنبه افسوس خورد که جهانیان در سیمای او کسی تشنه جنگ را می‌بینند و اقرار کرد که کاربرد واژه و عبارات مانند نابود کردن، مرده یا زنده و مانند اینها او را به چشم آدمان مرد جنگ جو نشان داده‌اند. در نشست خبری مشترک با خانم مرکل بوش گفت:
حتمی نیست شما کارها را به شیوه من انجام بدهید، اما شاید بهتر بود که یکم من بعد از بی‌ثمری دیپلماتی در عراق و از لحن و واژه‌های دیگری استفاده می‌کردم و دوم من جنگ را دوست نمی‌دارم. با وجود این تصمیم برکنار کردن صدام حسین تصمیم درست بود.
نشریه های آلمان در پیوند با سفر بوش از سیاست خارجی او انتقاد کردند و آن را یک تکبر پرخاشجویانه نامیدند که نه تنها سیمای بوش بلکه اعتبار جهانی آمریکا را تخریب کرده است. حتی خود آنگلا مرکل سروزیر آلمان که با پرزیدنت آمریکا روابط دوستانه بنا کرده است، پنهان نداشت که انتظار دوره پسا بوشی است که از ماه ینور سر می شود و گفت این آخرین سفر او به اروپا است و مرحله نو آغاز خواهد یافت. بوش که پس از سلوینیا به آلمان و از آنجا به روم، پاریس و لندن سفر دارد گفت میخواهد برای پرزیدنت آینده آمریکا زیر ساخت را به میراث بگذارد برای حل مناسب برنامه هسته‌ای ایران و بنیاد دولت فلسطین. و از سران کشورهای اروپا خواسته است در این مسئله ها با پرزیدنت آینده آمریکا همکاری نزدیک داشته باشند. در حالی که روزهای آینده مسئول سیاست بیرونه اتحاد اروپا هاویر سولانه بسته نوی پیشنهادها را به دست ایرانیان خواهد سپرد، بوش از سران اروپا دعوت میکند ضد تهران تحریم‌های شدیدتر جاری شوند و گزینه حربی نیز در مد نظر باشد. در پاسخ رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد به سخنان اخیر بوش پوزخند زد و گفت دوره بوش به پایان رسید و او نیروی نخواهد داشت که یک سانتی‌متر خاک ایران را نیز تخریب کند. پرزیدنت ایالات متحده در این بند تلاش دارد تفاوت در موضع گیری های اروپا و آمریکا را کاهش دهد. اما از آنجا که این سفر آخرین پرزیدنتی او به اروپا است، نشریه های آلمان و فرانسه از جمله برخورد های لفظی او را با سروزیر سابق آلمان گرهر شرودر و پرزیدنت پیشین فرانسه ژاک شیراک به یاد آوردند. سران اروپا پس از سبق عراق خواهان حل غیر حربی بحث با ایرانند و برای این میخواهند به تهران فرصتی بیشتر دهند. اینجا هم تفاوتی هست که بوش دیگر چنین فرصتی بیشتر را ندارد.
انجام ملاقات بوش و مرکل در آلمان.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس صفحه اینترنتی رادیوی آزادی را بخونید www.azadi.org.
www.azadi.org خبرها و گزارش های تازه ترین روز را از این صحیفه پیدا کنید. ادامه برنامه. دومه دولتی روسیه در اجلاس عمومی اخیر خود سازشنامه میان روسیه و تاجیکستان را درباره استفاده مشترک از نیرو به تصویب رساند. هدف از این سازشنامه تامین امنیتی جانی پا گفته می شود. این سازشنامه 23 نوامبر سال 2006 در شهر برست بلاروس برای 5 سال به امضا رسیده بود و اینک مورد تصویب پارلمانی روسیه قرار گرفت. همکاری ما محمد رحیمی سایدر از مسکو گزارش میدهد.
دومه دولتی روسیه در جلسه روز چهارشنبه خود سازشنامه استفاده مشترک ارتش به خاطر تامین امنیت بین روسیه و تاجیکستان را به تصویب رسانید. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و معاون اول وزیر دفاع روسیه نیکلای مکاروف ضمن معرفی طرح قانون به وکیلان گفت واحد نظامی روسیه در تاجیکستان سه وظیفه را اجرا میکند: تامین امنیت منافع روسیه، امنیت تاجیکستان و امنیت مرزهای تاجیکستان و افغانستان. در پاسخ به پرسش نمایندگان پارلمان در رابطه با مشکل حضور نیروهای هوایی روسیه در تاجیکستان، مکاروف اعتراف کرد این مشکل مربوط به طلب رسمی تاجیکستان است که میخواهد فرود و پرواز هواپیماهای نظامی ما با نرخ جهانی انجام شود، در حالی که تاکنون چنین تعهدات نبود. وای همزمان خبر داد ما با شرط های تاجیکستان راضی شده ایم و پرواز هواپیماها شروع می شود. رئیس ستاد کل ارتش روسیه همزمان اعتراف کرد مشکل دیگری خیلی جدی روابط بغرنج تاجیکستان با ازبکستان است که برای فعالیت معتدل واحدهای نظامی روسیه در تاجیکستان مانع ایجاد کرده است. وای افزود بین تاجیکستان و ازبکستان بیش از 60 مسئله مورد بحث وجود دارد و همین دلیل مسئله رسانیدن تجهیزات به واحدهای نظامی روسیه در تاجیکستان مشکل شده است. این مشکلات اصلا مربوط است به مسئله ترانزیت از طریق زمین، به همین سبب بیشتر کالا از طریق هوا باید فرستاده شود. در این زمینه فعلا گفت و شنید دشوار جریان دارد، گفت رئیس ستاد کل ارتش روسیه نیکلای مکاروف. در ارتباط روابط پیچیده تاجیکستان و ازبکستان و تأثیر آن به فعالیت نظامی روسیه در تاجیکستان، تحلیلگر نظامی از بنیاد کارنگی مسکو الکساندر پیکایف میگوید توسعه همکاری نظامی روسیه و تاجیکستان به سود ازبکستان است، به همین خاطر ازبکستان با هر وسیله در این روند مانع میسازد.
Я думаю, что речь здесь идет о каких-то территориальных вопросах. Там граница до сих пор, насколько я знаю, не демаркирована между Узбекистаном и Таджикистаном. Кроме того, там проблемы с водой.
کارشناس نظامی در رابطه با تأخیر افتادن علامتگذاری بین مرزهای تاجیکستان و ازبکستان تخمین میکند که شاید ازبکستان با تاجیکستان دعوای مرزی دارد. مشکل دیگر آب است و دختر از این مسئله تاجیکان مقیم ازبکستان.
در
جریان بررسی طرح نماینده پارلمان روسیه سمیون باگداساروف گفته است پیچیدن روسیه به اختلاف بین تاجیکستان و ازبکستان از احتمال دور نیست. بنا به گزارش سازشنامه بین روسیه و تاجیکستان 23 ماه نوامبر سال 2006 در شهر برست جمهوری بلاروس امضا شده است. این سازشنامه استفاده مشترک نیروهای مسلح دو کشور در زمان آسایشته و در مرحله های خطرناک را در نظر دارد. ائتلاف از حساب نیروهای مسلح روسیه و تاجیکستان تشکیل کرده شده است و تحت فرماندهی واحد عمل میکند. هزینه های این گروه نظامی از بودجه فدراسیون روسیه پرداخته می شود. گفته شده است در گزارشات پارلمان روسیه در رابطه با تصویب سازشنامه بین روسیه و تاجیکستان در مورد استفاده مشترک ارتش. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی، Москва.
تصویبی سازشنامه روسیه و تاجیکستان درباره استفاده مشترکی نیرو با هدفهای امنیتی در پارلمان روسیه.
و خرامان خبری تصویبی سازشنامه برای استفاده مشترک ارتش میان تاجیکستان و روسیه میان کارشناسان تاجیک واکنش‌های مختلف را به بار آورد. برخی از کارشناسان با توجه به روابطی قدیمه و طولانی میان این دو دولت همان روسیه را کفیل امنیت منطقه از جمله تاجیکستان می حسابند. اما برخی دیگر از کارشناسان تاجیک بر آنند که با گذشت 11 سال از پایان جنگ شهروندی در تاجیکستان و خارج شدن نیروهای مرزبان روس از مرزهای تاجیکستان وضع تغییر خورده است.
و واقعیت این است که حالا نه تنها روس‌ها هستند که برای تقویت نیروهای نظامی تاجیکستان کمک میکنند. اینچنین اتحادیه اروپا و امریکا نیز با راه اندازی برنامه‌های همکاری نظامی دیگر در کشور حضور پیدا کردند و سطح روابط نظامی تاجیکستان و روسیه در حد نیست که برای مثال در سال 1992 وجود داشت. حالا از همکارمون فرهادی میلاد بشنویم که این موضوع را با کارشناسان در میان گذاشته است.
کارشناسان تاجیک سری روابط کنونی نظامی تاجیکستان روسیه و نقش مسکو در ساختار امنیتی تاجیکستان نظری مختلف دارند. برخی برانند که روسیه همان کفیل امنیتی آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان باقی مانده و ایده دیگر میگویند این نقش روسیه از حساب دیگر قدرت ها کاسته است. اسماعیل رحمتوف کارشناس در امور سیاسی میگوید هیچ یک از قدرت ها در مسائل امنیتی همکار معتمد به مانند روسیه بوده نمیتواند.
غیر از روسیه است یگان کشور دیگر فرض کنیم که جمهوری مردم چین که با تاجیکستان زیاده از 570 کیلومتر سرحد مشترک دارد، همچنین ایالات متحده آمریکا که در دنیا یک دولت ابرقدرت رقم اول گفته ممکن است وجود دارد هست و به تاجیکستان خیلی کمک میکند. ما فکر میکنیم که همه این کمک ها در برابر کمکی مردم تاجیکستان از فدراسیه روسیه میگیرند، مهاجران مهنتی که به روسیه فدراسیون رفته پولی که از تاجیکستان آورده شدند البته به اون نمیرسد. روسیه این یگانه کشوری است که در جوار تاجیکستان همیشه بود و همیشه خواهد بود.
اسماعیل رحمتوف کارشناس در امور سیاسی. در همین حال مرات محمدشوف کارشناس دیگری مسائل سیاسی میگوید روسیه به دلیل تغییر خوردن وضع جهان و منطقه دیگر آن نقشی را ندارد که 10 سال پیش در تاجیکستان داشت.
واقعیت های گیاپلیتیکی در منطقه تغییر خوردند. اگر 10 سال قبل روسیه در منطقه در مسائل نظامی یک کتاز بود، حالا مثلا تاجیکستان در ساحه نظامی با چین، ایران، اتحاد اروپا و امریکا روابطش را خیلی رشد داده است. از این خاطر حالا روسیه را کفیل امنیت منطقه و همکار اساسی تاجیکستان در ساحه نظامی نام بردن مشکل است.
مرات محمدشوف کارشناس مسائل سیاسی. کارشناسان تاجیک در مورد نقش روسیه در ساختار امنیتی تاجیکستان در حال صحبت میکنند که اخیراً دومه دولتی سازشنامه میان این کشورها در مورد استفاده مشترک نیروهای نظامی را به تصویب رساند. مشارکت نظامی روسیه و تاجیکستان به خصوص در ابتدای سالهای 90 انقترش ایام جنگ شهروندی تاجیکستان بیشتر به نظر میخورد. این اتهام که فرقه 201 روسیه در امر سرکوب شدن مخالفین حکومت تاجیکستان نقش عمده بازیده بود و مسکو در همدستی با ازبکستان به حکومت امام علی رحمان کمک میکرد نه یک بار و دوبار از سوی مخالفین صدا داده بود. مهدی صابیروف کارشناس در امور امنیتی میگوید با آن وجود که در تاجیکستان فرقه 201 من حیث پایگاه نظامی و گروه زودعمل مرزبانی روسیه حضور دارند، این قدرت دیگر آن تأثیری را که در جنگ شهروندی تاجیکستان داشت ندارد و گذشته از این اهرام ها و امکانات تأثیر به وضع تاجیکستان از دستش رفتند.
روسیه به وضعیت داخلی تاجیکستان دیگر هیچ وقت در یکان دور نمیتونه که کن تاثیر داشته باشه. پیش مثلا ما ارتش نداشتیم، ارتش 201 همشون یک نیروی داخلی استفاده میشد. امروز باشد استاتوس این ارتش با بعد تبدیل افتاد و اون یکان حقی نداره که با کارهای داخلی تاجیکستان بعد با کارهای بیرونی تاجیکستان یکان دخالت کرده تمام است. برای همین نمیتونه که سیدگار روسیه و میزه سال 1992 با تاجیکستان مثلا قوهای وی در مقابل یکان قوهای داخلی تاجیکستان استفاده شود.
مهدی صابیروف کارشناس در امور امنیتی. عبدالغفار کمال کارشناس در امور سیاسی میگوید استفاده مشترک نیروهای نظامی تاجیکستان و روسیه در داخل تاجیکستان امکان ندارد، زیرا همچنین یک تهدید به امنیت این دو کشور در داخل تاجیکستان به نظر نمی رسد.
در حال حاضر تهدید فقط از خارج است نه از داخل. مثل نیروهای محمود خدایبردیف که ممکن است بار دیگر مورد حمله قرار بدهند تاجیکستان را، و من فکر می کنم انگیزه اصلی تاجیکستان چنین نیروهاست و همینطور مافیاهای بزرگ مواد مخدر که از آن سوی مرز نه از افغانستان ممکن است امنیت ما را تهدید کنند.
کارشناسان میگویند سازشنامه استفاده مشترک نیروهای نظامی تاجیکستان و روسیه بازگویی از برخورد دو جانبه به حل مسائل امنیتی میکند و احتمال دارد به قطار صدها دیگر سازشنامه های وارد شود که تنها روی کاغذ ماندند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان تاجیک بر روابط نظامی تاجیکستان و روسیه در پس منظر امضای سازشنامه برای استفاده مشترک ارتش میانی تاجیکستان و روسیه از سوی دو مای دولتی. و شنوندگان عزیز، اینجا فرصت است برای شنیدن یک موسیقی. برنامه را ادامه می دهیم. یادآور می شویم که آدرس اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی چنین است: www.azadi.org. در این قسمت برنامه تفصیلات نشست امروزی ناتو در بروسل تقدیم می شود که با شرکت 27 وزیر مدافع کشورهای عضو جریان می گیرد.
جریان مذاکرات میان واشنگتن و بغداد برای قبول عهدنامه نو امنیتی طرفت به یک بحران سیاسی تبدیل می شود.
با افتتاح یک خط انتقال نیروی برق از بدخشان تاجیکستان به بدخشان افغانستان، امکان صدور نیروی برق به خارج بیشتر می شود.
و راجع به این همه موضوع ها با تفصیل بشنوید شنونده عزیز. امروز در بروسل بلژیک نشست وزیران دفاع کشورهای اعضای ناتو پیمان اتلانتیک شمالی شروع می شود و این نشست دو روز دوام خواهد کرد. در جریان آن قرار است مسئله های افغانستان، کوسوو و موضوع استقرار سپر ضد موشک در اروپا بررسی شود. و حالا باز هم از همکارم لطیفی خواهش می کنم که ما را با محتوای برنامه نشست ناتو شناس کند.
با کمال مایل خیرمون، هرچند تا حال با جز اطلاع در سامانه اینترنتی پیمان نظامی ناتو معلومات کمی در دست است، اما آنچه که مشخص است این است که این نشست در بروسل دو روز دوام خواهد کرد. وزرای دفاع کشورهای اعضای پیمان نظامی اتلانتیک شمالی یا ناتو بعد از مجمع عمومی این سازمان در بخارست باری نخستین در پایتخت بلژیک بروسل از امروز و فردا ملاقات میکنند. ضمن همایش وزیران موضوعهای مختلف از جمله جریان عملیاتهای نظامی این پیمان در کوسوو و افغانستان و کوششهای تغییر استراتژی دفاع را مورد بحث قرار خواهند داد. طوری که در اطلاعیه سامانه اینترنتی ناتو گفته می شود، یکی از مسائل مورد بحث توانمندی های ایساف یا نیروهای پاسدار صلح بین المللی افغانستان و مقابله با چالش های امروزه اش خواهد بود. در روز دوم نشست انتظار می رود وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو کوشش های برای تغییر دادن استراتژی دفاع پیمان را بررسی نموده، از آن جمله استفاده نوهای نوی اسلحه و چرخبال های جنگی را مورد بحث قرار می دهند. فردا در نشست 27 وزیر دفاع ناتو وزیر دفاع روسیه آناتولی سردیکوف هم شرکت خواهد کرد و یکی از مسائل اصلی مورد بحث این برنامه‌های استقرار سپر ضد موشکی در اروپا خواهد بود که مسکو شدیداً مخالف آن میباشد و اینچنین شرکت وزیر دفاع اوکراین یوری یخانوروف در این همایش در نظر است. حکومت اوکراین جانبداری عضویت این کشور در پیمان ناتو میباشد که این هم شدیداً مورد مخالفت روسیه میباشد. در نهایت کار این ملاقات نشست مطبوعاتی مشترک دبیر کل ناتو یابد خوبسخفر و وزیر دفاع اوکراین یوری یخانوروف در نظر گرفته شده است. خیرومان
تشکر به همکارم لطیفی لطیفی که ما را با برنامه نشست امروزی وزیران دفاع ناتو در بروسل شناس کرد.
برنامه را با یک موضوع داغ دیگری بین المللی ادامه می دهیم. طوری از تحولات سیاسی عراق برمی آید خیرومان، جریان مذاکرات میان واشنگتن و بغداد برای قبول عهدنامه نوی امنیتی تا رفت به یک بحران سیاسی تبدیل می شود. این مذاکرات هدف دارد که زمینه های قانونی حضور نیروهای آمریکایی در خاک عراق را بعد انجام مهلت وکالت های سازمان ملل متحد در این کشور تهیه سازد. اما مسئله این است که به اندیشه اکثر سیاستمداران عراقی سازشنامه مقام نیروهای آمریکایی در عراق موسوم به صافه یک پارچگی این کشور را به هم زده، از همین خاطر از جانب پارلمان عراق پذیرفته نشود. اما آیا راجع به تفصیلات این سازشنامه چی معلومات در دست است خیرومان؟
میدونید عبدالقیوم، تمامی مسئله هم در همین که تا حال تفصیلات پوره محتوای این سازشنامه به رسانه های خبری آشکار نمی شود و تنها جزئیاتی آن از زبان سیاستمداران عراقی که شدیداً مخالف قبول آن می باشند به گوش می رسد. طوری مقامات هر دو جانب می گویند یک طرح در دست ارزیابی است که آن را نمی شود چون سندی نهایی معرفی کرد و از همین خاطر هم فعلا جزئیات آن مخفی نگاه داشته می شود. اما به هر حال طوری گفتم گاه‌گاه بعضی سیاستمداران مثل رهبر ائتلاف شیعیان پارلمان عراق حسین فلوجی با اظهار نارضایتی از این سازشنامه نظر خود را بیان می کنند. دیروز وی در صحبت با رادیوی عراقی آزاد گفت
وجدنا ان هناك صيغه فيها تعالي وفيها
و میگوید ما توضیحاتی را دریافت کردیم که ناشی از تکبر دیکتات و تهدید به مردم عراق بود. ما باید از دو یکی را انتخاب کنیم، این سازشنامه را قبول کنیم و یا مهلت عملی فصل هفتم آیین نامه سازمان ملل متحد را تمدید کنیم. برای ما بهتر است که فصل هفتم باقی ماند، نظر به اینکه در حضور ایالات متحده آمریکا که به فرق از امروز آینده باز هم نامعین‌تر را وعده می‌دهد بمانیم.
وجود الامریکی و بالتالی المستقبل یکون مجهول اکثر من ما هو الان.
با همین لحن برخی سیاستمداران دیگر هم نظر خود را راجع به مضمون احتمالی سازشنامه و مناسبت خود به آن را بیان میکنند. یک عضو کمیته امنیت پارلمانی عراق حسن سینید گفت که از روی معلوماتی و فعلا دو طرح موردی بررسی قرار دارد که از هر دو جانب پیشنهاد شده است. طرح آمریکایی که به قول وی حضور به مهلت نیروها در عراق و نفوذ زیاد را در نظر میگیرد به اندیشه عراقی ها قابل قبول نیست و از همین خاطر هم بحث طرف دوخته می شود. و طوری گفتم فعلا هیچ یک نفر نه در بغداد و نه در واشنگتن آماده نیست که درباره تفصیلات این سازشنامه حرف بزند. عبدالقیوم،
اما به هر حال خیرامون، راجع به بعض جزئیات طرح این سازشنامه کدام معلومات دسترسی عمومی را می شود یاد کرد؟
بله، طوری اکثر نفرانی آگاه می گویند طرح سازشنامه مقام نیروهای آمریکایی تخمیناً به این گونه مساله ها مراجعت می کند. اول اینکه ایالات متحده آمریکا خواهان تاسیس 58 پایگاه نظامی دراز مدت در خاک عراق بعدی انجام وکالت های سازمان ملل متحد در آخر سال جاری می باشد. دیگر چیزی که به آن مقامات عراق تاکید می کنند این است که واشنگتن می خواهد نیروهای آمریکایی بدون آگاهی پیشکی بغداد عملیات تعقیب و نابودسازی دشمنان را ادامه دهند. یک مقام عراقی همچنان گفت که واشنگتن خواهان داشتن وکالت بازداشت و نگهداشت عراقی ها بدون تسلیم آنها به ساختارهای حفظ قانون عراق می باشد. اینچنین گفته می شود که نظامیان آمریکایی و کارمندان خدمات خصوصی امنیتی آمریکایی در برابر قانونهای عراقی مسئولیت داشته باشند، یعنی طبق این پیشنهاد. و نهایت طور گزارش ها میگوید واشنگتن میخواهد مثل پیشینه کنترل را بر حریم هوایی عراق، از جمله حقی در هوا سوختگیری کردن هواپیماها را حفظ کند. طوری گفتیم هنوز واشنگتن هم در رابطه با محتوای این قرارداد توضیحی نداده است. تنها رئیس جمهوری جورج بوش در آلمان اخیرا گفت که سازشنامه مذکور آنچی را که برای تامین امنیت و ثبات عراق لازم است در خود گنجایش داده است.
و میگوید من همه جانبه سازشنامه را پشتیبانی میکنم چون که به نظر من آن دارای پیامی مشخص به مردم عراق است که تامین امنیت آنها مثل امروزه ادامه خواهد یافت و یکی از درس‌های عراق این است که به خاطر رشد دموکراسی به خاطر پیشرفت اقتصادی تدبیرهای امنیتی لازم است که حالا روی دست است. از این رو به نظر من میگوید بوش سازشنامه پذیرفته خواهد شد و طور من در سخنرانی‌های پیشینه هم گفته بودم اینجا یگان پایگاهی دائما عمل کننده بنیاد نخواهد شد، میگوید جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا.
And as I said clearly in past speeches, this will not involve permanent bases, nor will it bind any future president.
شنونده عزیز عبدالقیوم در حالی که جانب امریکا اطمینان خاطر میدهد که سازشنامه مذکور در مهلت تعیین شده یعنی تا آخر ماه ایول پذیرفته خواهد شد، در عراق راجع به قبول شدن آن شک و گمان ها زیاد است. البته طور کارشناسان میگویند فعلا میان عراق و امریکا حدود 80 سازشنامه عمل میکند، اما مسئله قبول قرارداد نو در این است که آن شرکت نیروهای آمریکایی را در عملیات جنگی در نظر میگیرد و در جریان این عملیات از جانب آمریکایی ها ده ها هزار نظامی قراردادی جلب می شوند و مانع دیگر و خیلی مهم موقع ایران همسایه است که شدیداً مخالف قبول این سازشنامه می باشد. ایران که با حزب های شیعیان عراق روابط نزدیک دارد گفته است با تأسیس پایگاه های نظامی در خاک عراق واشنگتن می خواهد بالای جمهوری اسلامی حمله کند. واشنگتن این گونه اتهامات را رد کرده است البته.
و باید اضافه کرد که حالا یک هیئت پارلمانی عراق با تلاش آموزش شرط و شرایط سازشنامه امنیتی با آمریکا در واشنگتن قرار دارد و بعد بازگشتش در هفته جاری احتمالاً بعضی تفصیلات دیگر این سند مشخص شود. اما باز هم طور بعضی صاحب نظران میگویند در صورت عدم توافق عراق با طرح پیشنهادی آمریکا کار جز تمدید وکالت‌های سازمان ملل متحد در عراق باقی نمی‌ماند تا که بررسی شرط و شرایط نوی سازشنامه امنیتی به سال دیگر واگذار شود.
بله عبدالقیوم و شنونده عزیز در این لحظه مجله بامدادی شما را به شنیدن یک آگهی دعوت میکنیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
و حالا برمیگردیم به تاجیکستان. با افتتاح یک خط انتقال نیروی برق از بدخشان تاجیکستان به بدخشان افغانستان امکان صدور نیروی برق به خارج بیشتر می شود. تاجیکستان همساله به این کشور حدود 50 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق صادر می کند. اما خبرنگار ما در خارق مرزا جلال شاه جمال می گوید این نوبت صادرات نیروی برق به افغانستان نه از نیروگاه نارک بلکه از شرکت پومر انرژی صورت می گیرد.
در گذرگاه مرزی مال تیم خلوق مراسم افتتاح خط نو انتقال برق از ولایت بدخشان تاجیکستان به ولایت بدخشان افغانستان برگزار گردید. با گفته معاون وزیر انرژیتیک جمهوری پولاد مویدینوف با ساختمان خط انتقال برق الان شرکت پومر انرژی امکان دارد که شبانه روزی برای 360 منازل استقامتی مؤسسات دولتی و تجارتی ولسوالی شغنان افغانستان به اندازه 800 کیلووات نیروی برق انتقال بدهد. معاون وزیر انرژی لویه ارو قدم نخستین در سوئه همکاری و انرژی در منطقه آنبون کرده بیان داشت که با بنیاد نیروگاه آبی برقی پامیر دو در محل سنوباد نوی روشان برای همکاری و منطقوی در زمینه انرژی شرایط بیشتر فراهم خواهند ساخت. و گفت که برای اساسنکنی تکنیکی لایه ساختمان این نیروگاه توانایش تا 60,000 کلاوات گارانتی سازمان های بین المللی دریافت شده است.
نیروگاه آبی برقی پامیر دو ما در نظر داریم ساختمان نیروگاه آبی برقی سنوباد که نزدیکی نوحه روشان جایگیر است مبلغی که احتیاج دارد برای این ساختمان نیروگاه و بسیار هم مبلغی برای هر یک کیلووات برقی استحصال میکردگی کم میباشد. این یک دویومش ساختمان این نیروگاه آبی برقی سنوباد به ما امکانیت میدهد که ما به پررگی تمام ولایت مختار کوهستانی بدخشان را با برق تمام فصل تامین نماییم با تمام فصل سال با کشلوخوی همسایی طرف بدخشان افغانستان نیروی برق رو انتقال نمونیم و زمینی بزرگی گذاریم برای جایگیر کردن کارخانه های صنعتی در کارکرد معدن های کوفی، چونکی این کارخانه های صنعتی نیروی برق بسیار رو طلب میکنند.
سفیر افغانستان در تاجیکستان سید محمد خیرخواهی بروز نمود که محل تیم دومین نقطه انتقال خط برق بین تاجیکستان و افغانستان بوده، آنها در زمینه گسترش همکاری بیشتر را انتظار دارند. با گفته سفیر، بغل از ولسوالی شغنان دیگر محلات بدخشان افغانستان نیز شدیدا به نیروی برق احتیاج دارند و از سوی دیگر امکانات انتقال نیروی برق به شمال پاکستان توسط مناطق مرزی افغانستان موجود می باشد.
که در ولایت قندوز است، در حدود 10 مگاوات در اونجا به ولایت قندوز برق میره که از طریق 5 میره، 5 پایان. و در اینجا شغنان هم که امروز ما افتتاح کردیم در حدود 7 مگاوات در حدود 400 خانواده یا 2000 نفر میتونن از نور برق مستفید بشن و اون منطقه انتقال پیدا میکنه که اینها بسیار قدم های ابتدایی است. منتها بحث اساسی است که با ظرفیت تولید انرژی برقی که در تاجیکستان موجوده و انتقال برق و فروش برق به کشورهای مثل پاکستان و ایران فقط از طریق افغانستان باید به شکل ترانزیت عبور بکنه.
روبر شرکت پامیر انرژی در خورق دلیل جمعیف از اردوشت که اونو تصمیم گرفتند در روزهای نزدیک انتقال برق رو با چهار دی ای دیگر ولسوالی شغنان افغانستان توسعه بدهند و گفت که پامیر انرژی میتواند امساله از ماه اپریل تا اکتبر با مقدار 10000 کیلووات نیروی برق صادر کند. رهبر شرکت انتقال برق به ولسوالی شغنان افغانستان رو لایحه دارای اهمیت اجتماعی ارزیابی کرد.
گروه کارمندانی که در ولسوالی شغنان کار میکنند تشکیل کرده، ما به حضور یاردم رسانده شده. این گروه از 5 کس عبارت هستند و ما حاضر برای در خود افغانستان تکمیل اختصاص گذراندگی بودیم. یک شرکت کردن در کاری است که قوه برق چیزی نو است برای ولسوالی شغنان است و حضور مردم اساسا برای رفشنی و تماشای آینه نیلگون استفاده میبرند. لیک ما امیدوار هستیم که با مرور زمان مردم شغنان افغانستان بسیارتر تجهیزات الکتریکی در روزگارشان استفاده میبرند.
و گفت نیروی برق به ساکنان ولسوالی شغنان افغانستان با نرخ معین نموده شرکت برای شهروندان تاجیکستان فروخته می شود. لایحه با مبلغ گذاری شرکت روشن، یک بخش شبکه بنیاد آخون آید به رشد اقتصادی در آسیا عملی شده، برای اجرایش آن 170,000 دلار آمریکایی اختصاص داده شده است. روبر شرکت موبیلی روشن کریم خوجا گفت که همچنین با نظرداشت پیدا شدن نیروی برق را تصمیم گرفتند در ولسوالی شغنان افغانستان نقطه استفاده تلفن و موبیلی فعال سازند. میرزا جلال شاجمال، رادیو آزادی، خورخ.
شروع کار خط انتقال نیروی برق از تاجیکستان به افغانستان در منطقه بدخشان. و شنونده عزیز، در این لحظه برنامه شما را دعوت میکنیم به یک آهنگ خوب توجه کنید. خورده با این صدای شیرین شیرین اینی هولو و برنامه صبحگاهی مجله بامدادی رادیوی آزادی را پی میگیریم. یادآور میشوم که آدرس سامانه اینترنتی ما چنین است: www.azadi.org. با ما نویسید، خبرهای تازه ترین را از اینجا پیدا کنید و در این قسمت برنامه شما را با چنین مطالب شناس خواهیم کرد. شنونده عزیز،
در گذشت چنگیز ایتماتوف در صحیفه های اول اکثر نشریه های چاپ امروزی تاجیکستان انعکاس شده است
و امروز بازی های دوری دویومی جام اروپای فوتبال در استریا و شویتسریا برگزار می شود و حالا شروع میکنیم از شرح مطبوعاتی که امروز همین ساعت ها همین لحظه ها با فروش گذاشته شدند و از عبدالقیوم خواهش میکنیم که این نشریه ها را ورق گردان کند.
و خرامون چنان گفتم خبری در گذشت چنگیز ایتماتوف نویسنده زبردست قرغز را بیشتر هفته‌نامه های چاپ دوشنبه در سرخط اخبار خود جای دادند. از جمله از پلوس نوشته است رفتن ایتماتوف نه تنها تلفاتی برای ادبیات قرغز، بلکه آن تلفاتی بزرگ برای همه مردمان آسیای مرکزی و کلیه مسلمانان عالم بود که چنگیز از آنها نمایندگی میکرد. اما چون مهاجرت کاری تاجیکان بر روسیه یکی از موضوعات همیشگی مطبوعات کشور است، این نوبت نیز زیر عنوان به دوستیوف امید نبندید، هفته‌نامه فرج یک مقاله تحلیلی را راجع به سرنوشت یک مهاجر تاجیک که همزمان به فعالیت روزنامه‌نگاری مشغول بوده و به محض نشر مقاله ها در این موضوع در مسکو بازداشت می شود منتشر کرده است. مؤلف مطلب خالق نظر جمعایف، کارمند مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان در روسیه است که توسط خادمان پلیس و امنیت شهر مسکو به گفته خودش با اتهامات بافته دستگیر و 55 روز در یکی از بازداشتگاه های موقت این شهر نگهداری می شود. مؤلف نوشته است او ضمن ارائه نامه ها به همه سازمان های تاجیکان این شهر و از جمله سفارت تاجیکستان در روسیه از مناسبت غیرقانونی خادمان پلیس خبر می دهد. اما کسی به دادش نمی رسد. نفری با نام پرویز از سفارت آمد، وعده داد که کمک می کند ولی چیزی نکرد، می نویسد مؤلف و اضافه می کند که سفارت و سفیر تاجیکستان در روسیه کاری را برای مهاجران تاجیک انجام نمی دهند. اما نشریه نگاه در این شمارش نتایج تحقیقات مسئول سازمان اجتماعی موسوم به اندیم را در ارتباط به وضع امنیت اطلاعاتی کشور به چاپ رسانیده است. سیمودین دوستوف مسئول این سازمان از جمله می نویسد که تحلیل برنامه های اطلاعاتی در شبکه اول نشان می دهد که 50% برنامه ها با زبان غیر دولتی پخش می شود. در یک روز کاری 10 برنامه اطلاعاتی از سوی این رسانه پخش می شود که 5 تای آن با زبان بیگانه است. ضمن نگاه که در شماره پیشینه اش مطلبی را تحت عنوان چهار خاموشی حسن اسدالله‌زاده رئیس اوریون بانک به نشر رسانیده، ادامه چاپ آن را در این شماره وعده داده بود، با سبب های نامعلوم چیزی در این باره نشر نکرده و علت قطع چاپ را هم توضیح نداده است. ولی نشریه فکت ایکمنتری در ادامه نشر ریتینگ افراد ثروتمندترین کشور این نوبت 100 نفر از چنین افراد را در ولایت خطلان معلوم کرده است. نشریه آگاه میکند که این نظرسنجی را تنها در میان خوانندگان خود دایر کرده است و آن را نمیتوان همچون حقیقتی کامل خواند. اما به هر صورت این فهرست با اسم محمد سید عبیدالله‌یف شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی تاجیکستان آغاز شده و با نام شریف خان سمیوف رئیس شرکت برق تاجیک ختم می شود. در میان این افراد که بیش از 80% را منصبداران حکومت تاجیکستان تشکیل می کنند، از جمله امیرشاه میرعلیوف رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت، محمد نظر صالحوف و عبدالرحیم خیردینوف وزرای داخله و امنیت، باباجان باباخونوف دادستان کلی تاجیکستان، عزت الله حیایوف، سلطان میرزاشویف از سابق اعضای حکومت تاجیکستان ذکر شده اند. نشریه تاکید کرده است که در این فهرست اسم امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان می بایست در جای اول قرار می گرفت، ولی با ملاحظات آن که بی همتاست و نظیر ندارد شامل این فهرست نشده است. اما در نظرسنجی نشریه ملت برای تعیین ریتینگ کمکار و سرکورترین وزیر دولت، رقیه قربان و معاون سروزیر سرکورترین و خیرنسا یوسفی رئیس کمیته کاربازانهای تاجیکستان کمکارترین مسئولان دولت امروزه دانسته شده اند.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-62-29. تکرار میکنیم 224-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
و حالا اینک فرصت فوتبال می رسد. فوتبال اروپا که طرف تماشای آن جذابتر می شود برای مخلصانش در سراسر جهان. طبق بازی های روز گذشته پرتغالیه و ترکیه برنده بازی های آخر شدند. اما تفصیلات بازی های دیروزه و انتظاری ها از بازی های امروزه رو من طبق انانه از همکارم اسکندری خواجه میرزاده سوال می کنم که در این صبح صادق با ما همراه می شود.
بله خیرمان. امروز پنجشنبه 12 نوامبر دسته منتخب خرواتیه با آلمان و دسته میزبان منتخب اوستریا با پولشا و یا لهستان روبرو می شوند. در برای این بازی ها که دور دوم در گروهی بی به حساب می رود، همین را می توان گفت که خرواتیا و آلمان بعد از دور اول 3 امتیاز دارند. یعنی دسته ای که در این بازی پیروز شود مستقیمن و عملاً به بازی های 4-1 نهایی راه خط می گیرد. در بازی دیگر میان اوستریا و پولشا باشد، در این بازی دسته ناکام دیگر می تواند که ادامه جام اروپا را همچون تماشابین پیگیری کند.
و اما بازی های خیلی جالب ما می دانیم که شام دیروز صورت گرفت در اوستریا و در شویتسریا و بیاید حالا ببینیم که آیا بازی های دیروزه چطور جریان گرفت، چون من می دانم که شما با احساسات خیلی خوب برگشتید.
بله بله خیرمان، بازی های دیروزه خیلی هم عجایب بودند. ابتدا دو دسته پیروزی دور اول، دسته منتخب چک با دسته پرتغالیا قوازمایی نمودند. بازی خیلی شوق‌آور بود و با حساب 3-1 به نفع دسته پرتغالیا به انجام رسید. همین طریق عملا پرتغالیا با بازی های 4-1 نهایی راه خط گرفت. ولی جمهوری چک که این بازی را با ناکامی به انجام رساند زیاد ناراحت به نظر نمی رسید، زیرا بازی خیلی خوب بود و سرمربی و فوتبال بازان بهترین دسته هم گفتند که اون کاری که از دستمون آمد کردیم، متاسفانه بخت امروز با ما نبود. در بازی دیگر باشد شویتسریا میزبانان میدان با دسته ترکیه با دو دسته ناکامی دور اول روبرو شدند و این بازی هم سرنوشت ساز بود. بازی زیر باران شدید به خصوص قسمت اول اون زیر باران شدید صورت گرفت و در بیشتر مواقع ها میدان نه به میدان فوتبال، بیشتر به یک میدان کشت شالی، به یک شالیزار شباهت داشت و توپ هم در آب میموند و اصلا نمیتوان گفت که این بازی فوتبال بود. در همین وضعیت میزبانان میدان خود را بهتر حس کردند و قسمت اول به نفع آنها 1-0 به انجام رسید.
اسکندر ببخشید یک لحظه همینجا، قایده های فوتبال، قایده های بازی چگونه است که مثلا در صورت پیش آمدن چونین نامسایدی باد و هوا باران شدید میگوید مثلا آیا آنها نباید که بازی را
بله. فوتبال بازی مردمی است. البته در تجربه که سالهای طولانی دیدم چندین دفعه همین طور بود که وقتی شخنم وقتی تند باد البته بازی ها 5-10 دقیقه متوقف شدند و شاهد این چیز بودم. ولی بازی دیروزه باران به آن حدود شدید نبود که گویا بازی متوقف گردانیده شود. یعنی 100 متر از یک دروازه تا دروازه دیگر میدان را دیدن ممکن بود. ولی آب که زیاد است اون فرق ندارد، فوتبال فوتبال است دیگر، اونها هنرنمایی را ادامه می دهند و در این شرایط دسته البته بهتر بازی می کند که در آن کشور باران زیادتر می بارد.
یعنی آمادگی طبیعی دارند؟
بله آمادگی طبیعی و البته بازی باز بهتر باید باشد. مثلا در شرایطی که باران می بارد باید توپ رو با هوا با یک دیگر بله. پرتویند، یعنی پس می دهند. همین طریق قسمت اول بازی دیروزه به نفع شویتسری انجام یافت. ولی در نیمه دویم ترک ها توانستند که یک روحیه مبارز خود را نشان دهند. چند فوتبال بازی که همچون بدیل به جای فوتبال بازی ترکی داخل شدند، آنها بازی را خیلی هم پرجوش و خروش نمودند. ترکیه نه تنها بازی را برابر کرد بلکه در دقیقه 4 وقت اضافه، یعنی در دقیقه 94 حتی تا لحظه آخر که آنها مبارزه می بردند و موفق هم شدند که بازی را 2-1 به نفع خود به انجام رسانند. و اکنون سرنوشت راه خط دویم گروه ا در بازی جمهوری چک و ترکیه حل می شود و این بازی رو ما و شما 15 ایون تماشا کرده می توانیم.
تشکر اسکندر، اسکندر خواجه میرزاده. و به این ترتیب شام امروز برای همه تماشابینان معلوم می شود که نتیجه های بازی ها در دور دویوم در میان دسته های گروهی به با چی می انجامد. اما شنونده عزیز، پهلوی دیگری بازی های فوتبال را به شما مشورت می دهیم، از برنامه علم و فناوری دریافت کنید که در ساعت دویومی برنامه ما مجله بامدادی تقدیم شما می شود و اسکندر برای شما گفتنی های زیادی آماده کردند در این زمینه.
با ویژه در مسئله توپی اروپا است که مخصوص برای همین جام اروپای سال 2006 اختراع شده است در شرکت ادیداس.
تشکر به شما.
طی دو هفته اخیر بهای سامانی واحد پول ملی در برابر ارزهای خارجی بدون تغییر باقی مانده و بانک ملی تاجیکستان ارزش یک دلار آمریکایی را به 3 سامانی و 41 درهم مقرر کرده است. اما در صرافی های شهر دوشنبه یک دلار آمریکایی 3 سامانی و 43 درهم فروخته و 3 سامانی و 45 درهم خریداری می شود. یک یورو واحد پولی اروپا 5 سامانی و 36 درهم فروخته و در بدل 5 سامانی و 30 درهم خریده می شود. بهای 10 روبل روسی در نقطه های عوض اسعار پایتخت برابر با 1 سامانی و 44 45 درهم است.
و با همین نشر امروزی مجله بامدادی ما به پایان می رسد. گفتارهای آزادی شام امروز در ساعت 7 به وقت دوشنبه شروع می شود.
و من عبدالقیوم قیومزاد و همکارم خرامان بقازاده با شما روز خوبی کاری تمنا کرده در امانی خدا می سپاریم.
دلم صدای تو، چشم دلم نگاه تو، به تو شراری آتشم، جان و دلم فدای تو.
Ancora un po' di ori, ma ancora un po' di ori.